الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحث ما در شرایط ذمه بود. این بحث رو در واقع من هم تحلیل مسئله رو هم ادلش رو در جلسات قبل عرض کردم. اموری به عنوان شرایط ذمه مطرح شد که اینو خوندیم، حالا یکی یک دوباره میخونیم، مثل قبول جزیه از ناحیه اهل کتاب، اینکه کاری که منافات با امان داره انجام ندن، اینکه تظاهر به منکرات اندنا مثل شرب خمر و اکل لحم خنزیر و اینها نکنن، اینکه بپذیرند احکام مسلمین بر اونها جاری بشه، اینکه مسلمون ها را اذیت نکنند، اینکه کنیسه ای رو احداث نکنند، ناقوسی نزنند، بنایی رو طولانی نکنند، ساختمون های مرتفع نسازند، اینها به عنوان شرایط عقد ذمه مطرح شد. ما در بحث گذشته اشاره کردیم که به طور کلی در یک عقدی ما یک ارکانی داریم که مفاد عقد رو تشکیل میده و اون چه که مفاد عقد رو تشکیل میده هم باید قصد بشه، طرفین عقد اون رو قصد کنند، هم باید ابراز بشه. تا قصد صورت نگیره اون عقد حاصل نمیشه. مثال زدیم به خرید و فروش، گفتیم خرید و فروش تملیک در ازای تملک، تملیک بایس مثمن رو در ازای تملک ثمن و تملیک مشتری ثمن رو در ازای تملک مثمن. بایع و مشتری این مفاد رو باید قصد کنند تا عقد بیع تحقق پیدا کنه و باید اون مطلبی رو که قصد کردن ابراز کنن، ابرازی که به لحاظ عقلایی بیان اون محتوای مقصود باشه. همین کلمه که میگن فروختم یا خریدم یا میفروشی یا میخرم، از این جور تعابیر، اینها نوعی ابرازه که حالا بحثشو جلسه گذشته گفتیم. خب نکته دیگری که گفتیم این است که ممکن است یک چیزایی از لوازم عقد محسوب بشه که اینها چه گفته بشود چه نشود باید بهش عمل بشه. مثلا وقتی بایع مثمن رو میفروشد، از لوازمش اینه که مثمن رو تحویل بده. چه گفته بشه تو عقد چه گفته نشه، این لازمه عقده که باید چنین مثمنی تحویل داده بشه. یا اگر مشتری خریداری کرد، باید ثمن رو به بایع بدهد، تحویل بده. این دیگه شرط بشه یا نشه فرقی نمی کنه، این جز لوازم عقده. بعد گفتیم یه سری چیزا از جز لوازم عقد محسوب نمیشه، در صورتی الزام نسبت به اونها پیدا میشه که شرط بشه. مثلا وقتی بایع میفروشه ممکنه شرط کنه، بگه آقا من این رو به این قیمت به تو میفروشم به شرط اینکه تو فلان کار رو بر من انجام بدی. اگر مشتری قبول کرد، مشتری غیر از پرداخت ثمن باید اون کار رو هم برای این شخص انجام بده. بعد گفتیم که این اموری که شرط میشه در ضمن عقد، اگر بهش عمل نشود، شخص مقابل، اون که له الشرط، شرط به نفع اوست، میتونه ملزم کنه طرف رو به انجام شرط، مثلا با مراجعه به حاکم. و اگر نتوانست یا نخواست میتونه عقد رو فسخ بکنه. عقد منفسخ نمیشه ولی میتونه فسخش بکنه، برای او خیار پیدا میشه. همینطور نسبت به اون چیزایی که لوازم عقده، یعنی اگر یک کسی یک کالایی رو فروخته، یه چیزی رو فروخته ولی تحویل نمیده، مشتری میتونه او رو ملزم کنه به تحویل، بره شکایت کنه بگه آقا اینو من خریدم این تحویل نمیده، میتونه آدم عقد رو فسخ بکنه. ولی اگر اون تحویل نداد، خود به خود عقد فسخ نمیشه، مگر یک جایی ما عقدی داشته باشیم که اون عقد به گونه ای باشه مفادش که قابل تعلیق باشه. اگر چنین عقدی داشتیم که مفاد خود اون عقد قابل تعلیق بود و ما موقع شرط کردن خود مفاد رو معلق کردیم، اون موقع اگر به شرط عمل نشه عقد باطل میشه. فروش این در عقدهای متعارف نمیشه. مثلا در عقد خرید و فروش ما نمیتونیم خریدن و فروختن رو معلق کنیم، یا باید الان قصد کنیم به نحو بتی که میفروشم، به نحو قطعی که میفروشم و میخرم، و یا اینکه تعهد بدیم به خرید و فروش، بگیم آقا ما مثلا هفته آینده به شما میفروشیم یا هفته آینده از شما میخریم. اما این که من بگم من این رو از شما میخرم، خود خریدن من که تملیک ثمن باشه در ازای تملک مثمن، یا فروختن شما که مثلا تملیک مثمن باشه در ازای تملک ثمن، این معلق باشه بر یه شرطی، به شرط اینکه شما فلان کار رو انجام بدید که وقتی انجام دادی تملیک و تملک صورت بگیره، قبل از اون تملیک و تملک صورت نگیره. چنین چیزی در عقد بیع نمیشه. این حالا بحثش تو حقوق قراردادها، تو عقود اونجا توضیح داده میشه که این گونه عقود قابل تعلیق نیستن. اینطور نیست که ما بتونیم محتوای این گونه عقدها رو معلق بکنیم بر یک امری. خب با این مقدمات میریم سراغ این شرایطی که در بحث ذمه هست. سوالی که مطرحه اینه که این شرایطی که مطرح شده کدامشون رکن عقده، کدامشون لازمه عقده، کدامشون نه رکن عقده نه لازمه عقد. اول این شرطی که حضرت امام رضوان الله علیه مطرح میکنن، قبول الجزیه از ناحیه اهل کتاب به ما یراه الامام یعنی معصوم علیه السلام او وال المسلمین، حالا علی الرؤوس او الاراضی او هما او غیرهما او جمیعهما، موردش هرچی میخواد باشه که قبلا تو بحث متعلق جزیه گفتیم. خب این رو قبلا باز بحث کردیم تو عبارتهای علامه حلی، عبارتهای مرحوم شیخ طوسی، این عبارت ها رو خوندیم که مثلا شیخ طوسی رضوان الله علیه و علامه حلی رضوان الله علیه ما هر دو فرمودند که مسئله قبول جزیه باید هم قصد بشه هم ذکر بشه، لفظاً و نطقاً باید ذکر بشه. دلیلشون هم آیه شریفه بود که آیه شریفه فرمود حتی یؤت الجزیه عن یدن، بنابراین رکن نیست در عقد جزیه، عقد ذمه این استش که اونا جزیه بپردازن، بنابراین باید قصد کنن، هم طرف مسلمان باید قصد کنه هم طرف کافر اهل کتاب قصد کنه. مسلمان قصد کنه به این که من این امان رو به تو میدم در مقابل این که تو چنین جزیه ای رو بپردازی، و اون هم قصد کنه که من این جزیه رو میدم در مقابل این که تو به من چنین امانی رو بدهی، و این رو باید در عقد ذکر کنم. بنابراین این شرط اول هم از ارکان عقد جزیه است، و چون از ارکان عقد جزیه است هم قصدش لازمه هم ذکرش لازمه. حالا این که میگیم ذکرش لازمه، قبلا تو جلسه گذشته اشاره کردیم میخواد این ذکر لفظی باشه به الفاظ بگن که آقا من امان میدم به تو، مسلمان بگه من امان میدم به تو به در مقابل این که تو جزیه بدی، با اونم بگه من جزیه میدم در مقابل این که تو به من امان بدی، یا اینکه کاری انجام بدن که با اون کار معلوم باشه قصدشون همینه، یا یه قراردادی بنویسن توی اون قرارداد مفادش این باشه، لازم نیست حتما لفظ باشه، کتابت باشه، فعل باشه، اون چه که ولی لازمه اینه که این ابراز بشود، ابراز عقلایی، به مبرز عقلایی. این نسبت به این شرط. شرط دومی که امام رضوان الله علیه فرمودن، خب ما چون ترتیبی که امام فرمودن میخوایم جلو بریم میگیم، و الا خب ما این شرایط رو بعد میبینید که بعضی از شرایط مثلا شرط چهارم رو باید امام جلوتر ذکر میکردن، همونطوری که فقهای دیگر ذکر کردن، ولی خب امام رضوان الله علیه چون اینجوری فرمودن ما هم به تبع ایشون بحث رو پیش میبریم. شرط دوم الا یفعلو، یعنی اهل کتاب، ما یناف الامان، کاری که منافات با امان باشه انجام ندن، مثل عزم علا حرب المسلمین و امداد المشرکین، مثل این که برنامه ریزی نکنن برای جنگ با مسلمونا یا کمک نکنن به مشرکین برای مبارزه با مسلمونها. این شرط دوم همونطوری که باز در عبارات برخی از فقها دیدیم، در واقع مثل از جمله عبارت علامه هلی رضوان الله علیه، از لوازم مرتکز عقده، یعنی عقد امان مرتکز عقلائیش اینه که وقتی مسلمون به تو امان میده اهل کتاب، این امان مشروط به اینه که تو خلاف امنیت او اقدامی نکنی، نه اینکه به او به تو امنیت میده، امنیت تو رو تضمین میکنه ولو تو بر علیه امنیت او اقدام کنی. اینکه معنا نداره از در عقلایی که من به یک کسی بگم تو در امانی ولو بر علیه امنیت من اقدام بکنی. بنابراین این شرط چه در عقد ذکر بشه چه نشه شرطه، هرچند جز ارکان عقد ذمه نیست، یعنی لازم نیست ذکرش بکنن، حتی لازم نیست قصدش بکنن، این از لوازمه. مثل همون تحویل کالا که از لوازم عقد بیعه، قصد لازم نداره، عقد بیعه چه قصد بکنه کسی کالا رو میخوام تحویل بدم چه قصد نکنه، باید تحویل بده. اینجا هم چه قصد بکنن که شما نباید کاری رو که منافات داره با امنیت مسلمان انجام بدی چه قصد نکنن، نباید اینو کاری بکنن که منافات داره با امنیت مسلمان، این لازمه عقده. حضرت امام رضوان الله علیه بعد از اینکه این دوتا شرط رو فرمودن، فرمودن مخالفت و هازین شرطین مستلزمتون للخروج عن الذمه، این دو شرط یعنی قبول جزیه و اینکه منافات با امان مسلمان ها کاری نکنن، منافی با امان مسلمان ها، مخالفتش موجب خروج از ذمه است. بل الاول منهما، یعنی اینکه بپذیرن جزیه بدهن، من مقومات عقد الجزیه، که گفتیم همینطوره، عقد جزیه رکنش، یکی از ارکانش همین پذیرش جزیه است از ناحیه اهل کتاب. و ثانی من هما، یعنی الا یفعلو ما یناف الامان، من مقتضیات الامان، این اصلا از لوازم امانه، نمیشه، معنا نداره که مسلمون به کافر امنیت بده ولو در فرضی که کافر علیه امنیت مسلمون داره کار میکنه. برای همین حضرت امام میفرمان ولو لم یعدا این دوتا شرطن کان حسنا، اگه اینها به عنوان شرط حسابشون نکنیم خوبه، یعنی یکیشون که رکنه، یکی هم از لوازم مرتکزه. ولو فعلوا ما یناف الامان کانوا ناقضین للعهد و خارجین عن الذمه، اگر اینها کاری انجام بدن که منافات با امان داره، این نقض عهد است و خارج از ذمه هستن. اشترت علیهم که الله یفعلوا ما یناف الامان ام لم یشترن، میخواد شرط شده باشن ذکر کنن در ضمن عقد، بگن آقا شما حق نداری کاری منافات با امنیت مسلمان انجام بدی، یا ذکر نکنن. در هر حال اگر انجام بدن عقد ذمه از بین میره، اینا خارج از ذمه هستن. اینجا دقت کنید، یک بحثی رو صاحب جواهر رضوان الله علیه مطرح کرد. البته من عباراتشون هست، من این عبارات رو قبلا آوردم، حالا دیگه یکی یکی عبارات رو ذکر نمی کنم. یک عبارتی رو صاحب جواهر مطرح کرد که عقد ذمه مانند سایر عقود نیست که قابل تعلیق نباشه، بلکه عقد ذمه در واقع یک نوع عهده، یعنی مسلمان تعهد میدهد به این که امنیت کافر رو، امنیت اهل کتاب رو تضمین کنه. این تعهد رو میتونه معلق کنه و همین دلیل در عقد ذمه معنا داره که اصل عقد معلق باشه، مفاد عقد معلق باشه. این فرمایشو، این عبارت صاحب جواهر اینجاست که قبلا هم خوندیم در جلد 21 جواهر صفحه 268. حالا تو این بحث ان لا یفعلوا ما یناف الامان، نکتش همینه. ان لا یفعلوا ما یناف الامان، این از مقتضیات عقد جزیه است به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، یا به تعبیر دیگه از لوازم مرتکز عقد جزیه است، به گونه ای که امان معلق بر اونه. یعنی وقتی یک کسی امنیت میده به یک کسی، تضمین امنیت کسی رو میکنه، اصلا لازمش اینه که این تضمین امنیت مادامی است که او علیه امنیت این کاری انجام نده. اگر کاری انجام داد علیه امنیت او، اون دیگه تعهدی به حفظ امنیت این نداره. بنابراین این که امام رضوان الله علیه فرمودن لو فعلو، یعنی اهل کتاب، ما یناف الامان کانو ناقضین للعهد و خارجین عن الذمه، درسته، چون در واقع خود عقد یا مفاد عقد که همون امان باشه معلق بر این شرط است. ارتکاز اشترت علیهم در لفظ عملم یشترد، چه ذکر بشه چه نشه. فرقش با مقومات عقد اینه که مقومات عقد باید حتما قصد بشن و ذکر بشن، این حتی لازم نیست قصد بشه و ذکر بشه. حتی اگر قصدم نشه، حتی اگر ذکرم نشه، باز هم التزام بهش لازمه. ولی از این جهت مثل مقومات عقده که اگر کسی ملتزم بهش نشد عقد به هم میخوره، این هم اگر ملتزم نشد عقد به هم میخوره. چون خود و اگر امان معلق بر این نباشه، در صورتی که این شرط عمل نشود ولو شرط مرتکز باشه، مثل اونجا میشه که کسی خرید و فروش کرده کالا رو تحویل نمیده، تحویل کالا جز لوازم عقده ولی اون انجام نمیده، بحثا در اون صورت ما میتونیم ملزمشون کنیم به این که ان لا یفعلوا، یعنی بزنیم تو سرشون بگیم آقا جان چرا این کار خلاف امنیت ما انجام میدی. میتونیم عقد رو فسخ کنیم، اما بنابر این که خود عقد معلق باشه، عقد به صورت عادی منفسخ میشه دیگه، متوقف بر فسخ از جانب مسلمان نخواهد بود. شرط سومی که حضرت امام مطرح میکنن، ان لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا، کارهایی که از نظر شریعت اسلامی منکره، اینا تظاهر بهش نکنن، مثل شرب خمر، مثل زنا، مثل اکل گوشت خنزیر، لحم الخنزیر و نکاح محرمات یا محرمات، البته این محرمات مخصوص، یعنی نکاح مواردی که از نظر شریعت اسلامی ازدواج با اونها حرامه، مثل جمع بین اختین یا مثلا نکاح با مهاره. خب این شرط ان لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا و شرط چهارم، حالا من اول شرط چهارم رو بگم چون در واقع این شرط از لوازم شرط چهارمه. شرط چهارم اینه عرابه قبوله، یعنی اهل کتاب بپذیرن، ان تجری علیهم احکام المسلمین من اداء حق او ترک محرم او اجراء حدود الله تعالی و نحوها. اینها بپذیرن که برشون احکام مسلمون ها جاری بشه. خب اگر خاطرتون باشه عبارات شیخ طوسی و علامه حلی رو قبلا خوندیم، چون دو بزرگوار فرمودن این پذیرش احکام مسلمون ها جزء در واقع عقد جزیه محسوب میشه. مثلا حالا عبارت مبسوط رو اشاره کنم، اینو قبلا خوندیم، فرمود که فما یجب علیهم فعله علا ضربین احدهما بذل الجزیه والآخر التزام احکام المسلمین ولا بد من ذکر هذین الشرطین فی عقد الجزیه لفظا و نطقا. شیخ فرمود این دوتا رو باید ذکر کنن. ما اینو اینجوری توجیه میکنیم، شیخ حالا این تعبیر شیخ یک تسامح داره، یعنی فرض کرده که عقد جزیه یه چیزیه که این شرط ها باید در اون عقد ذکر شوند. خب اینجوری این اشکال پیدا میشه که بعضی از فقها کردن که خب کی گفته لازمه حتما یک شرطی در ضمن عقدی بیاد. اونی که لازمه در یک عقد اینه که اصل اون عقد قصد بشه و اون مفاد مقصود ابراز بشه، ولی مقصود مرحوم شیخ اینه، از عبارتشون پیداست. ایشون میخواد بگه بذل جزیه و التزام احکام المسلمی اینها مفاد عقد جزیه است، اصلا رکن عقد جزیه است، نه اینکه اینا شرط خارج عقد باشه. رکن اصلا اینا خودشون مفاد عقدن. عقد جزیه اینه، عقد ذمه اینه که اهل کتاب بپذیرن که جزیه بدن و بپذیرن که با اونها مثل مسلمونا رفتار بشه، یعنی تحت هیمنه احکام اسلامی باشن. چرا؟ شیخ اشاره میکنه لقوله تعالی حتی یعطل جزیه عن یدن، این مال پرداخت جزیه، و هم ساغرون. شیخ میفرماد و صغار و التزام و احکام المسلمین و اجراءها یعنی احکام مسلمین علیهم یعنی اهل کتاب، که اینو قبلا مفصل گفتیم که مفسرین راجع به ساغرون تفسیرهایی کردن. علامه طباطبایی رضوان الله علیه با توجه به مجموعه آیات و روایات و مسائل دیگه، ایشون هم منتهی میشه به همین نتیجه که شیخ تو مبسوط داره، میگه مقصود از صغاری که در آیه مطرحه همینه که اینا بپذیرند قوانین اسلامی رو، همین که اینا میپذیرند تحت هیمنه قانون اسلامی باشند و ملزم باشند به احکام مسلمان ها، این خودش تحقیر این هاست، نه اینکه یک چیز زائد بر این باید انجام بدیم برای تحقیر اینا. که حالا بعضی ها گفته بودن مثلا او به ایست ما بشینیم لم بدیم بعد ازش جزیه بگیریم، یا مثلا ما سوار اسب باشیم اون پایین باشه گردنش کج بعد مثلا ما از اون جزیه بگیریم، اینا رو قبلا خوندیم. یا حالا بعضیا که حالا نمیدونم شوخی یا جدی میگن، بعضیا گفتن که مثلا جزیه بگیریم بزنیم پس کله اونها. علامه رضوان الله علیه فرمود این چیزا نیست و هم ساغرون. شیخ رضوان الله علیه همین میفرماد تو مبسوط، میفرماد صغار همین التزام احکام مسلمین. خب این عبارت شیخ اگر اینجوری که بنده عرض میکنم توضیح بدیم کاملا به اصطلاح روی مبناست. ایشون میفرماد بذل جزیه و التزام احکام مسلمین باید حتما ذکر بشه. خب ذکر بشه یعنی باید قصد بشه و ذکر بشه، چون مقصود این که نیست که الفاظ بگی بدون اینکه محتوا رو قصد کنی. مثلا اینکه فقها از قصد صحبت کمتر کردن به خاطر اینکه وقتی میگن لفظ، یعنی لفظی که قصد پشت سرش باشه، یعنی الفاظ بدون قصد که مقصودشون نیست. بنابراین وقتی شیخ میفرماد لفظاً و نطقاً باید ذکر بشه، یعنی قصد بشه و بیان بشه. حتی شیخ تصریح میکنه فَإِنْ اُغْفِلَ ذِكْرُهُمَا اَوْ ذِكْرُ اَحَدِهِمَا، اگر مغفول واقع شد، یعنی یادش رفت بگه، لم ینعقد، اصلا عقد ذمه منعقد نمیشه، چون در واقع این رکن عقد، خود محتوای عقد اینه. بنابراین حالا شبیه همین فرمایش رو علامه هلی هم تکرار کرده تو منتهی المطلب که قبلا اینا رو ذکر کردیم. بنابراین اون که حضرت امام میفرمان شرط چهارم که ملتزم باشن التزام و احکام المسلمی، این التزام و احکام مسلمین عرض کردم، حالا ما چون رو ترتیب امام رضوان الله علیه میخوایم بریم جلو، اینجور شرط چهارم میشه و الا ما اینو دوم ذکر باید بکنیم. اینجوری باید بگیم، مثلا باید بگیم عقد ذمه دوتا رکن داره که اگر قصد نشه، اگر ذکر نشه، اصلا عقد ذمه منعقد نشده، همونطوری که شیخ طوسی فرمود، همونطوری که علامه هلی فرمود. رکن اولش قبول الجزیه، رکن دومش قبول ان تجری علیهم احکام المسلمی، دلیلش حتی یؤت الجزیه عن ید و هم صاغرون. تا این اتفاق نیفته عقد ذمه منعقد نشده. خب بنابراین این شرط چهارم که امام فرمودن الاحوت اشتراط ذالک علیهم، ظاهر عبارت امام اینه که این شرط، یعنی جزء عقد، رکن عقد نیست، شرطی است که احتیاط واجب اینه که ما بر اونها شرط کنیم، یعنی ذکرش کنیم. الاحوت اشتراط و ذالک علیهم، یعنی ذکرش کنیم، بگیم آقا شما باید ملتزم به قوانین اسلامی باشی. ظاهر عبارت امام رضوان الله علیه اینه که اگر این نگفتیم باز عقد ذمه منعقد میشه، اما احتیاط واجبه، یه تکلیفه که ما این شرط رو هم بر اینها قرار بدیم. اما عرض بنده اینه که همطور که شیخ طوسی فرموده، علامه هلی فرموده، اگر این رو شرط نکنیم، یعنی در ضمن عقد قصدش نکنیم، ذکرش نکنیم، اصلا عقد منعقد نمیشه. اصلا مفاد عقد ذمه اینه، قبلا هم بارها گفتیم که اهل کتاب، ما شما رو نمی کشیم، یعنی شخصتون رو از بین نمیبریم، ما شما رو به عنوان عبید و اما نمیگیریم، یعنی شخصیتتون رو از بین نمیبریم، به شرط این که شما یه هزینه‌ای به ما بپردازید در ازای این تأمین امنیت و تحت هیمنه قانونی ما باشید، تحت قدرت قانونی ما باشید. اگه تحت قدرت قانونی ما نباشید، ما هیچ از تضمین نسبت به امنیت شما نداریم. اگر به ما هزینه نپردازید، ما تضمینی برای حفاظت شما نداریم، حفاظت قانونی ها، نه مخصوصاً حفاظت فیزیکی، حفاظت قانونی که بالاخره خونتون، مالتون محترم باشه، کسی متعرض شما نشه. بله، نه حفاظت فیزیکی ها، یعنی برایشون پاسدار بذاریم مراقب باشن کسی به اینا حمله نکنه، اون مقصود نیست. حفاظت قانونی، یعنی اونا همونطور که شهروندان دیگه مسلمان قانوناً محفوظه، خونشون مالشون محفوظه، کسی حق تعرض نداره، شما هم کسی حق تعرض به شما نداره. بنابراین ما نمیگیم احوت، مثلا این احوت نیست، واجبه، باید شرط بشه، شرط بشه نه به معنی که این شرط خارج عقده، اصلا این رکن عقده، باید قصد بشه و باید ذکر بشه، همونی که شیخ فرمود، همونی که علامه فرمود، اگر ذکر نشه، اگر قصد نشه، اصلا عقد ذمه منعقد نشده. مفاد عقد ذمه اینه که شما تحت هیمنه قوانین اسلامی باشید، نه اینکه هر غلطی دلتون خواست بکنید به احکام خودتون عمل کنید. مثلا با عقد ذمه نیست، عقد ذمه اینه که شما تحت قانون اسلام باشید. خب اگر این رو گفتیم، شرط سوم از لوازم شرط چهارم میشه. چون وقتی شما میگی به احکام مسلمون ها ملتزم باش، خب یعنی شما تظاهر به شرب خمر نمیتونی بکنی، چون کسی که تظاهر به شرب خمر بکنه چی میشه؟ حد میخوره دیگه، ممنوعه. کسی حق نداره تظاهر به شرب خمر، مسلمون هم حق نداره. شما تظاهر به زنا، تظاهر به اکل لحم خنزیر نمیتونی بکنی. این که میگیم تظاهر، ببینید شرعاً شرب خمر حرامه، توی احکام فقهی هم ما میگیم، توی اصول هم گفتیم احکام مشترک است بین کفار و مسلمین. بنابراین الان هم که ما اینجا نشستیم، شرب خمر بر همه کفاری که اون بیرون هن، اصلا تحت ذمه ما هم نیستن، حرامه. اگه مثلا اوباما شراب میخوره این حرامه، عقاب میشه. اگه گوشت خوک میخوره حرامه، عقاب میشه، ولو اینکه تحت ذمه ما نباشه. اینکه عمومی حرامه، این ربطی نداره به عقد ذمه، ربط نداره که بر همه حرامه. مسلمانم حرامه برشون شرب خمر، ولی مادامی که ابراز نشده، احراز نشده، کسی خفتشونو نمیگیره. قرارم نیست کسی بره تفحص کنه، قرار نیست حالا بریم کلمونو بکنیم تو خونه مردم ببینیم که شرب خمر میکنن یا نه، بعد بگیریم یخشونو بیاریم حد بزنیم. بنابراین این که اللایت ظاهرو بالمنکرات، اولا همون وظیفه مسلمان هاست دیگه. مسلمان ها حق ندارن منکرات رو علنی انجام بدن. البته نه مسلمان نه کافر حق نداره مخفیانم انجام بده، اگه انجام داد معاقب شرعن، ولی اون معاقب شرعی فعلا کاری به وظیفه قانونی ما نداره. یکی حالا تو خونش، تو پستوی خونش میره همه جا رو قفل میکنه، یواشکی شراب میخوره، ما مسئولیت نداریم بریم یخشو بگیریم بیاریم حد بزنیم، اگه نمیدونیم. ما حالا یه بحثی ما داریم، اون بحث دیگه است. بازم ما یه بحثی داریم توی هم قضا مطرحه، هم تو جزا به اصطلاح امروزی، هم در مسائل حقوقی مطرحه، هم تو مسائل کیفری، که آیا علم قاضی حجته یا نه. ما تو اون بحث گفتیم علم قاضی در مسائل حقوقی حجت نیست، اما در مسائل کیفری حجته. چرا که علم قاضی در مسائل حقوقی موضوعیه، در مسائل کیفری طریقی محضه. یعنی اگر حاکم شرع میدونه که آقا این شراب میخوره، باید بره حد بزندش، ولو اینکه هیچ کس از شراب خوردن اون مطلع نیست. اما اگه قاضی میدونه که این خونه مال زیده، الان امر اونو قصد کرد، میدونه، اینجا قاضی نمیتواند به عنوان قضایی در دعوای بین زید و امر حکم بکنه به نفع زید به صرف استناد به علمش، بگه من چون میدونم حکم میکنم به نفع تو. اینو بحث کردیم برخلاف مشهور. مشهور میگن علم قاضی حجته، چه در قضا چه در جزا. ما میگیم در قضا حجت نیست چون موضوعیه، در جزا حجته چون طریقی محضه. حالا بحثشو در جای خودش کردیم، تو کتاب قضاوت و قاضی هم که منتشر شده چند سال قبلم این بحثش رو اشاره کردیم. البته اصل بحثش در جلد دوم میاد، نه در جلدی که منتشر شده. جلد دومش انشاءالله اگر خدا بخواد به زودی آماده میشه، مثل خیلی کارهای دیگر ما. بله، بنابراین این شرط سوم، همونطوری که حالا من تو این تعلیقه اشاره کردم، از لوازم شرط چهارمه. بنابراین اهل کتاب حق ندارن تظاهر به منکرات بکنن. چه شرط بشه برشون، یعنی ذکر بشه و بگن آقا شما حق نداری تظاهرات منکرات بکنی، چه شرط نشه. وقتی بهشون گفتن آقا جان شما باید تحت قانون اسلام باشی، به قوانین اسلام عمل کنی، یعنی حق نداری تو خیابون برداری شیشه شراب دستت بگیری سر بکشی، یعنی حق نداری اونجا دکه شراب فروشی باز کنی که مردم علنی بیان شراب بخورن، این لازمه شه. بله، نکته ای که مطرح اینه که اگر شرط بشود و در اون شرط ما خود امان رو معلق کنیم بر این، یعنی بگیم آقا ما به شرطی به تو امان میدیم که تو شراب فروشی علنی را نندازی، تو خیابون شراب نخوری، زنا نیای بکنی تو علنی، نمیدونم اکل خنزیر را نندازی مثل بعضی از رستوران‌های تهران، لابسته رو نمیدونم قورباغه و اینا ور نداری بیاری بفروشی، که الان توی منوی غذاشون لابسته رو قورباغه و ایناست، تو فروشگاه‌های شمال تهران قورباغه میفروشن. این بگیم آقا حق نداری این کارا رو بکنی، اگه اینجوری شرط کردیم برشون، امان رو معلق کردیم و اینا ملتزم نشدن، شرابخوری کردن، آمدن گوشت خنزیر توی علنی فروشگاه مثلا کباب گوشت خنزیر رو انداختن، شروع کردن به خوردن علنی، این میشه نقض امان، دیگه امانشون از بین میره چون امان رو ما معلق کردیم. اما اگر امان رو معلق نکنیم بر این، یعنی یا اصلا ذکر نکنیم یا اگر ذکر کردیم به عنوان شرط عقد باشه نه شرط خود امان، در این صورت اگر مخالفت کردن ذمه از بین نمیره، هرچند که ما میتونیم بریم به قوانین اسلامی با اینا رفتار کنیم، بعدا اشاره میکنیم شراب خورد حد شور به خمش میزنیم، گوشت خوک خورد میگیریمش تعذیرش میکنیم، زنا کرد حد زنا برش جاری میکنیم، ولی عقد ذمه از بین نمیره. بنابراین این شرط چه ذکر بشه چه نشه شرطه، اما اگر ذکر شد یک و امان معلق بر اون شد دو، در صورت مخالفت عقد ذمه به کلی از بین میره، دیگه اینا در امان نیستن، مالشون جانشون احترامی نداره. البته بعد احکامشو میگیم، معناش این نیست که تا عقد ذمه منعقد به اصطلاح فسخ شد گردنشون رو همونجا در دم بزنیم، نه. حالا بعد امام اشاره میکنه، این همه فقها گفتن اگر بنا شد دیگه تحت حمایت ما نباشن، بهشون اجازه میدیم برن به یک منطقه ای که در امان باشن، ولی دیگه از تحت حمایت ما خارج میشن، نه اینکه همونجا بگیم خب دیگه در امان نیستی گردنشون رو بزنیم. بسم الله، اینجوری نیست، اسلام اینجوری نیست. بنابراین ثمره ذکرش و ثمره این که امان رو معلق کنن این خواهد بود که در صورت مخالفت امان از بین میره، اما اگه ذکر نشدن باز ملزم به این هستن. نه دیگه، فرض اینه که شرط چهارمو گفتن ها، بهشون گفتیم احکام مسلمان ها رو بر شما اجرا میکنیم، اینو گفتیم، باید هم بگیم، اگه نگیم عقد ذمه منعقد نمیشه. بله، اما نگفتیم بهشون که شما حق نداری شرب خم بکنی علنیا، این دو مطلبه ها. یکی بهشون میگیم آقا ببینی شما باید بپذیری که احکام مسلمان ها بر شما جاری بشه، چاش پذیرو. حالا شرب خمر علنی کرد چی؟ حکم مسلمان ها چیه؟ حده، حد میزنیمش، نه اینکه از عقد ذمه خارج بشه. اما اگه بیایم بگیم آقا غیر از این که تو باید احکامو بپذیری، اون که عقده، ما اصل امانمون رو مشروط میکنیم به این که تو شرب خمر علنی نکنی، اگه کردی دیگه اصلا امانی در کار نیست، اون موقع اگه انجام دادن امان از بین میره، نه اینکه فقط حد بزنیم و امان باقی بمونه. بله، حالا تو مسئله دو امام این مطلب رو یه مقدار توضیح دادن که منم بر اساس این بحث توضیحش رو دادم دیگه، امروز گذشت حالا این قسمت رو تأمل بفرمایید تا بعد. توجه دارن دوستان که درس هر روز رو آقایان بناست انشالله عمل میکنن، هر روز تو اینترنت هست روی سایت دروس ما، بنابراین اگر اسلایداش هم بخواید هم اسلایدش هم صداش هست، اسلایدار اگر دوستان خواستن میتونن اونجا اسلایدار رو بردارن. و السلام علیکم و رحمت.